نوار شماره 597 آر، قسمت 18. خداوند علموت، حسن صباح، اثر پول آمیر، ترجمه ذبیح الله منصوری، صفحه 260. ابو حمزه اظهار کرد درست میگویی، لیکن چند نفر از وجوه محلی دارای قوت هستند و اگر بفهمند که میباید قدرت را از دست بدهند مقاومت خواهند کرد. آنگاه ابو حمزه اظهار کرد آیا تصور نمی کنی که بعد از برکنار شدن خواجه نظام الملک ملک شاه همچنان با ما خصومت خواهد کرد و ما باز دوچار کشمکش با حکومت سلجوقی خواهیم بود؟ مرد مسافر گفت من تردید ندارم که اگر خواجه نظام الملک برکنار شود روش حکومت سلجوقی با ما عوض خواهد شد، زیرا خصومت ملک شاه با ما ناشی از وسوسه دائمی خواجه نظام الملک است و این مرد از روی فطرت خصم خونین ما می باشد و اگر دستش برسد باطنیان را تا آخرین نفر به قتل می رساند و حتی به کودکان شیرخوار ما ترحم نخواهد کرد. ابو حمزه پرسید برای چه این مرد این گونه با ما دشمن شد؟ مرد مسافر گفت این موضوع مربوط است به دوران کودکی و جوانی خواجه نظام الملک و آیا از وضع زندگی این مرد در کودکی و جوانی اطلاع داری یا نه؟ ابو حمزه جواب داد اطلاعات من راجع به کودکی و جوانی خواجه نظام الملک محدود است به آنچه در افواه اشاره شده است. مرد مسافر گفت اجداد خواجه نظام الملک همه زارع بودند و جد او علاوه بر زراعت در قریه از توابع طوس درودگری می کرد و پدر خواجه نظام الملک در همین قریه برزگر بود و خود خواجه نیز در آن قریه چشم به دنیا گشود. چون تو مردی دانشمند هستی میدانی که در خراسان و به خصوص در طوس بعضی از زارعین علاقه دارند که فرزندان خود را با سواد کنند و اکثر علما و شعرای خراسان در گذشته و امروز دهقانزاده بودند و هستند. وقتی خواجه نظام الملک قدری بزرگ شد پدرش او را به معلم سپرد و آن طفل درس خواند و نوشتن را آموخت، ولی قبل از اینکه تحصیلات طفل به پایان برسد معلم مزبور مرد و پدر طفل او را به معلمی دیگر که از قهستان واقع در جنوب خراسان آمده و در آن ده سکونت کرده بود سپرد. ابو حمزه حرف مرد مسافر را قطع کرد و از او پرسید آیا ممکن است بگویی که خواجه نظام الملک در چه سالی متولد شد؟ مرد مسافر جواب داد او در سال 408 هجری متولد گردید. ابو حمزه گفت صحبت خود را تمام کن. مرد مسافر اظهار کرد معلم جدید طفل موسوم بود به حسین دیلکانی و دیلکان یکی از قصبات خراسان در سرزمین قهستان است. حسین دیلکانی اسماعیلی بود و از معلمینی به شمار می آمد که عقیده داشت که فقط به وسیله چوب زدن باید شاگرد را وادار به تحصیل کرد و اگر شاگردش یک کلمه از درس خود را نمی دانست و در مشق او یک غلط پیدا می شد با بیرحمی طفل را می زد و پدر کودک زبان به اعتراض نمی گشود. در آن دوره برای اولین مرتبه کینه اسماعیلی ها در قلب خواجه نظام الملک جا گرفت و او تصور میکرد استادش به مناسبت اینکه اسماعیلی است او را میزند و اگر اسماعیلی نبود وی را نمیزد. پس از اینکه طفل بزرگ شد یکی از مالکین قصبه چون دریافت که وی دارای استعداد می باشد به پدرش گفت که پسرت را به توس بفرست تا در آنجا تحصیل کند. پدر اندرز آن مرد را پذیرفت و پسرش را برای تحصیل به توس فرستاد و خواجه در آنجا مقیم مدرسه شد و به تحصیل مشغول گردید و زبان عربی را آموخت و دارای خطی خوش شد. در سال 428 هجری و همان سال که دانشمند بزرگ ابن سینا در آن سال در همدان زندگی را بدرود گفت، خواجه نظام الملک که 20 ساله بود بر اثر شنیدن آوازه ابن کاکویه پادشاه اصفهان از توس آزمان شهر گردید و نامه‌ای به دو زبان فارسی و عربی با خط خود به ابن کاکویه نوشت و درخواست کرد که در دستگاه خود شغلی به او رجوع نماید. ابن کاکویه خط و ربط جوان خراسانی را پسندید و او را فراخواند و با وی صحبت کرد و دانست جوانی است فاضل و امر کرد که 50 دینار زر به آن جوان بپردازند که بتواند وضع زندگی خود را منظم کند و از روز بعد در دستگاه او به سمت کاتب مشغول خدمت گردد. خواجه نظام الملک بعد از دریافت پول مسکنی اجاره کرد و لباس نظیف خریداری نمود و از روز بعد در دربار ابن کاکویه مشغول خدمت شد. توضیح حاشیه: بعضی از اسامی تاریخی طولانی است و خواندن آنها خوانندگان را خسته می کند و به همین جهت ما اسامی مزبور را کوتاه می نماییم و از جمله نام ابن کاکویه را کوتاه کرده ایم و اسم کامل او این است: علاءالدوله ابو جعفر ابن شهریار ملقب به ابن کاکویه. مترجم. ادامه متن: خواجه نظام الملک در دستگاه پادشاه اصفهان ابراز لیاقت کرد و مورد توجه پادشاه قرار گرفت و این موضوع آتش حسد را در سینه وزیر ابن کاکویه که اسماعیلی بود روشن نمود و او پیشبینی کرد که جوان مزبور که دانشمند و هم لایق است جای او را خواهد گرفت و در صدد برآمد که خواجه نظام الملک را قبل از اینکه به مراحل بزرگتر برسد از دربار ابن کاکویه براند. ولی برای راندن آن جوان مستمسکی به دست نمی آورد، زیرا خواجه نظام الملک کارهایی را که به او محول می شد با دقت و امانت به انجام می رسانید. وزیر ابن کاکویه وقتی دریافت که نمی تواند از کار خواجه نظام الملک ایراد بگیرد، مصمم گردید که به وسیله یک توطئه او را در نظر پادشاه اصفهان کثیف کند و ابن کاکویه مردی بود پرهیز کار و نمی خواست که در دربار او عملی برخلاف عفت به انجام برسد. او 4 زن داشت و عده‌ای کنیز نیکو منظر که همه زنهای مشروع او بودند و آمیزش مرد و زن را جز به طریق قانون شرع حرام و قبیح و مستوجب مجازات می دانست. وزیر ابن کاکویه که پادشاه را به خوبی می شناخت مصمم شد که به خواجه نظام الملک تهمت بی عفتی بزند و برای اینکه تهمت مؤثر شود طوری صحنه سازی نماید که خواجه نظام الملک نتواند از خیش دفاع نماید. وزیر اصفهان کنیزی داشت جوان و زیبا و به او تعلیم داد که جوان خراسانی را اغفال کند و او را وادارد که در روز و ساعتی معین در اتاقی که خود وزیر اصفهان تعیین نموده بود به کنیز ملحق گردد. کنیز زیبا به دستور مولای خود در سر راه جوان خراسانی ایستاد و توجه او را به سوی خود جلب کرد و به عذر اینکه کاری واجب با او دارد از خواجه نظام الملک قول گرفت که در روز و ساعت معین در اتاق مخصوص حضور به هم برساند و چون عده‌ای از ارباب رجوع به جوان خراسانی مراجعه می کردند خواجه نظام الملک تصور نمود که آن زن نیز از ارباب رجوع است. من نمی توانم بگویم روزی که خواجه نظام الملک به طرف آن اتاق می رفت آیا نسبت به آن زن تمایلی هم داشت یا نه؟ این را خدای خواجه می داند و خود او. و من نمی توانم به کسی تهمت بذارم و آنچه غیر قابل تردید می باشد این است که وقتی خواجه نظام الملک وارد آن اتاق شد، کنیز جوان او را به سوی خود کشید و در همان لحظه در به اتاق بازگردید و ابن کاکویه و وزیرش قدم به اتاق گذاشتند و آن کنیز فریادهای سخت برآورد و خواجه نظام الملک را متهم کرد که قصد داشته به عفت او دست درازی کند. واقعی اتهام زلیخا بر یوسف مرتبه دیگر در اصفهان تجدید شد و خواجه نظام الملک که بی پناه بود و بی گناه از نظر سلطان محکوم گردید و ابن کاکویه گفت مجازات زنا در صورتی که با رضایت طرفین باشد برای مرد و زن 80 تازیانه است و در صورتی که مرد با عنف و اجبار مرتکب عمل زنا شود مجازاتش قتل می باشد و در اینجا عمل زنا صورت نگرفته و لذا تو را به قتل نمی رسانم و مجازات تو این است که از خدمت من اخراج خواهی شد. و در همان لحظه جوان خراسانی را از قصر ابن کاکویه بیرون کردند. خواجه نظام الملک فهمید که قربانی توطئه وزیر اسماعیلی شده و چون بی گناه بود از آن روز کینه اسماعیلی ها را بر دل گرفت و نزد خود عهد کرد که اگر روزی به قدرت برسد انتقام خود را از اسماعیلی ها بگیرد. خواجه نظام الملک از اصفهان خارج گردید و به همدان رفت و از آنجا راه ری را پیش گرفت و بعد از چندین ماه آوارگی توانست وارد خدمت طغرل‌بیک سلجوقی شود. خواجه نظام الملک در خدمت طغرل‌بیک هم لیاقت خود را به ظهور رسانید و در عین اینکه برای طغرل‌بیک خدمت گذاری می کرد، خدمات برادرش آلب ارسلان را نیز بر عهده می گرفت و این موضوع به نفع خواجه نظام الملک تمام شد. طغرل‌بیک روز جمعه 8 ماه رمضان سال 455 هجری در سن 70 سالگی در ری زندگی را بدرود گفت و چون پسر نداشت برادرش آلب ارسلان به جای او بر تخت سلطنت نشست. خواجه نظام الملک که در زمان حیات طغرل‌بیک عهده‌دار خدمات آلب ارسلان می شد و به او ثابت می کرد که قصد خدمتگزاری دارد، بعد از مرگ طغرل‌بیک و آغاز سلطنت آلب ارسلان از مقربان وی گردید. آلب ارسلان تعلیم و تربیت پسرش را که امروز به اسم ملک شاه پادشاه ایران است به خواجه نظام الملک سپرد و چون خواجه از کودکی ملک شاه را دیده او را بزرگ کرد، طوری در او نفوذ پیدا نمود که بعد از مرگ آلب ارسلان و آغاز سلطنت ملک شاه وزیر تام الاختیار وی گردید و من تصور نمی کنم که در دوره سلطنت هیچ یک پادشاهان وزیری به اقتدار خواجه نظام الملک به وجود آمده باشد. تو می دانی که روزی که ملک شاه بر تخت سلطنت نشست، خواجه نظام الملک وزیر او بود و تا امروز هم که مقام وزارت را که در واقع سلطنت ایران است حفظ کرده و بدون تردید تا روزی که خواجه نظام الملک حیات دارد وزیر خواهد بود، ولو ملک شاه بمیرد و پسرش جای او را بگیرد، زیرا پسر ملک شاه هم مثل پدر تحت نفوذ خواجه نظام الملک قرار گرفته و روزی که به سلطنت برسد خواجه را وزیر خواهد کرد. خواجه نظام الملک که کمر بسته تا باطنیان را از بین ببرد نمیخواهد اعتراف کند که پیروان کیش اسماعیلیه چه خدمت بزرگی به دین اسلام و شیعیان اثناعشری کردند. قبل از دانشمندان کیش اسماعیلیه در ایران و سایر کشورهای اسلامی، بحث عقلایی و استدلالی راجع به دین اسلام و مذهب شیعه اثناعشری وجود نداشت و دانشمندان اسلامی برای اثبات احکام دین فقط به ذکر آن احکام اکتفا می کردند بدون اینکه در صدد برایند با دلائل عقلانی آن احکام را به ثبوت برسانند. چون روح آنها یک روح منطقی و استدلالی نبود و هرگز به فکر نمی افتادند آنچرا که می گویند با دلیل به ثبوت برسانند. استدلال عقلی برای اثبات احکام دین به وسیله علمای اسماعیلی وارد دین اسلام و مذهب شیعه اثنی‌عشری شد. دانشمندان اسماعیلی بودند که به سایر دانشمندان اسلامی طرز استفاده از منطق را برای ثبوت احکام دین آموختند. هر کس در هر نقطه از جهان اسلام یک جمله عقلایی و استدلالی راجع به ثبوت یکی از احکام دین بگوید، آن را از علمای اسماعیلی آموخته است. هر کس در هر کشور اسلامی یک کتاب علمی و عقلی راجع به دین اسلام بنویسد، طرز نوشتن کتاب و استنباط دلایل علمی را از اسماعیلیان آموخته است. آنها بودند که عقل و علم را وارد بحث‌های دینی کردند و علتش این بود که پی به حکمت یونان بردند و کتب دانشمندان یونان را خواندند. آنها چون به کتاب‌های یونان دست یافتند، نه فقط حکمت یونان را فرا گرفتند، بلکه از روی تواریخ یونانیان از تاریخ قدیم ایران هم مطلع شدند و فهمیدند که ایران در قدیم چقدر عظمت داشته و چه قوم بزرگی در کشورهایی که امروز ده‌ها مملکت است و در قدیم یک کشور یعنی ایران بود زندگی می‌کردند. همین ابن سینا که اکنون به مناسبتی نامش به میان آمد میگوید من از این جهت دنبال علوم عقلی رفتم و حکمت آموختم که پدرم اسماعیلی بود و مرا تشویق کرد که حکمت فلسفه بخوانم و علوم عقلی را فرا بگیرم و اگر پدر ابن سینا اسماعیلی نبود آن مرد حکمت را فرا نمی گرفت و علوم عقلی را نمی آموخت. تمام دانشمندان دنیا نتوانستند مثل علمای اسماعیلی راجع به خداوند بگویند. علمای دیگر خداوند را با صفات مثبت وصف می‌کنند و می‌گویند خداوند عالم است و عادل و غیره. ولی دانشمندان اسماعیلی می‌گویند که خداوند مافوق صفت و توصیف است و با هیچ صفتی نمی‌توان خداوند را توصیف کرد ولو صفت مثبت باشد. علمای اسماعیلی اظهار می کنند که اگر بگوییم که خداوند عالم است و عادل است، با اینکه صفات مزبور مثبت می باشد، به ساحت با عظمت خداوند اساعه ادب کرده ایم، به دلیل اینکه او را شبیه نموده ایم به یک عالم و یک عادل و تشبیه کردن خداوند به چیزی اساعه ادب است برای اینکه خداوند را در ذهن ما کوچک می کند. وقتی که ما چیزی را شبیه می کنیم به چیز دیگر، مشبه را مثل مشبهان به می بینیم. منظور از تشبیه غیر از این نیست که ما مشبه را مثل مشبه ببینیم، وگرنه تشبیه مورد پیدا نمی کند و خدا آنقدر بزرگ و نامحدود است که ذکر هر نوع صفت مثبت در مورد او اساعه ادب می باشد، چون سبب می شود که او را با چیز دیگری شبیه کنیم و شبیه کردن خداوند به چیز دیگر یعنی کوچک کردن او. یک عالم اسماعیلی خداوند را نه با صفات مثبت وصف می کند نه با صفات منفی، مثل این که بگوید خداوند جسم نیست یا خداوند مکان ندارد. یک عالم اسماعیلی خداوند را آنقدر بزرگ می داند که بیان هر نوع صفتی را برای توصیف او کفر به شمار می آورد. آن وقت خلیفه بغداد و خواجه نظام الملک و عمال آنها گاهی ما را ملحد می خوانند و زمانی زندیق و یک روز نام قرمچی را روی ما می گذارند و روز بعد ما را موسوم به ثنوی یا حشیشی یا فاسق می نمایند و ریختن خون ما را چون نماز و روزه خودشان واجب می دانند، زیرا عقیده ما درباره خداوند و پیغمبرانش بالاتر از عقیده آنها می باشد و از آن گذشته ما عزم داریم اقوام ایرانی را که روزی یک قوم واحد بودند و در جهان بر همه برتری داشتند به مرتبه اول برگردانیم و خلیفه بغداد نمی تواند تجدید حیات اقوام ایرانی را بپذیرد و خواجه نظام الملک که به اراده یا بدون اراده بر اثر نفوذ معنوی قوم عرب مایل نیست که این منظور حاصل شود ریختن خون ما را واجب کرده است. این است که ما تصمیم گرفته ایم این مرد را از بین برداریم و پس از اینکه خواجه نظام الملک رفت، ملک شاه نسبت به ما کینه توزی نخواهد کرد، چون دیگر کسی نیست که دائم او را علیه ما تحریک نماید. دیگر اینکه ملک شاه مردی عیاش می باشد و اوقات خود را صرف عیش و شکار می کند و مجال ندارد که به مسائل مذهبی توجه نماید. ابو حمزه کفشگر گفت: ای زبردست، امروز من از تو چیزی شنیدم که با این کیفیت نشنیده بودم. مرد مسافر پرسید: کدام قسمت از گفته مرا میگویی؟ ابو حمزه گفت: آن قسمت را میگویم که مربوط است به توصیف خداوند و من از گفته تو لذت بردم و من تا امروز نشنیده بودم که اگر خداوند را ولو با صفات مثبت توصیف نمایند، چون او را شبیه به چیزی میکنند، اساعه ادب است، تا چه رسد به صفات منفی؟ و آیا به من میگویی اسم دانشمندی که این گفته را بر زبان آورده چیست؟ مرد مسافر جواب داد: او مردی است به اسم ابو یعقوب سجستانی و کتابی هم راجع به کیش اسماعیلی نوشته است. ابو حمزه اظهار نمود: من اسم ابو یعقوب سجستانی را شنیدم و در علموت من با محمود سجستانی راجع به او صحبت کردم. آیا تو محمود سجستانی را می شناسی؟ مرد مسافر جواب داد: بله، و خود او را هم در علموت دیدم. ابو حمزه گفت: روزی که من در علموت با محمود سجستانی راجع به ابو یعقوب سجستانی صحبت می کردم، محمود خیلی از ابو یعقوب تمجید کرد و گفت که او یکی از علمای برجسته اسماعیلی است. مرد مسافر گفت: دانشمندان اسماعیلی همه برجسته هستند و علتش این است که متکی به محفوظات نیستند و عقل خود را به کار می اندازند و می کوشند که مسائل را با عقل حل نمایند، نه با روایات، و ابو یعقوب سجستانی هم یکی از آنهاست و اگر مزیتی نصیب او شده باشد، از این جهت می باشد که یک باطنی به شمار می آید. اگر او یک باطنی نبود، عقل خود را به کار نمی انداخت و مسائل را از روی روایات حل می کرد، نه از روی عقل. ابو حمزه کفشگر گفت: راست می گویی و هر کس که کیش باطنی داشته باشد، عقل خود را بیش از وهم به کار می اندازد. آنگاه اظهار کرد: به طوری که می دانی، اررجان نقطه ایست دور افتاده و من در اینجا از خبرهای جاهای دیگر مطلع نمی شوم مگر بعد از مدتی طولانی، آن هم از طریق شایعه. اما قبل از اینکه وارد اررجان شوم، در چند نقطه از مردم شنیدم که ملک شاه نسبت به وزیرش خواجه نظام الملک بدبین است و از قدرت بزرگ خواجه بیم پیدا کرده و ممکن است در صدد براید که او را از وزارت برکنار کند. مرد مسافر جواب داد: در اینکه گاهی بین ملک شاه و خواجه نظام الملک اختلاف به وجود می آید تردیدی وجود ندارد، ولی از این اختلافات در هر دوره بین سلطان و وزیر ایجاد می شود. اختلاف ملک شاه و خواجه نظام الملک مثل اختلاف پسر و پدر است که هرگز به جایی نمی رسد که رابطه ی آن دو به کلی قطع گردد، زیرا به طوری که گفتم خواجه نظام الملک خیلی در ملک شاه نفوذ دارد و ملک شاه احترام وی را نگاه می دارد و هرگز او را برکنار نخواهد کرد. ابو حمزه گفت: من قبل از اینکه وارد اررجان شوم شنیدم که ممکن است ملک شاه وزیر خود را به قتل برساند، چون از قدرتش می ترسد. مرد مسافر جواب داد: امروز اولین روز قدرت خواجه نظام الملک نیست که ملک شاه از او بیمناک گردد. از روزی که ملک شاه به جای پدرش بر تخت سلطنت نشسته، خواجه نظام الملک دارای همین قدرت بوده و اگر ملک شاه از قدرت خواجه می ترسید، خیلی زودتر از امروز او را به قتل می رسانید. ابو حمزه گفت: این را هم باید در نظر گرفت که در جوانی عاطفه بر عقل غلبه دارد و در دوره سالخوردگی عقل بر عاطفه غلبه می کند. مرد مسافر پرسید: منظورت از این حرف چیست؟ ابو حمزه جواب داد: می خواهم بگویم ملک شاه در دوره جوانی خود وزیرش را با اینکه می‌دید نیرومند است نکشت، زیرا به اقتضای جوانی عاطفه در وجود او بر عقل غلبه داشت و عاطفه‌اش حکم می‌کرد که پاس معلم و مربی خود را که خدمتگزار آل برسلان و طغرل بیک بوده نگاه دارد. ولی امروز ملک شاه دیگر جوان نیست، یعنی جوان 10 یا 20 سال قبل از این به شمار نمی آید و در این موقع نزدیک 40 سال از عمرش می گذرد. مرد مسافر اظهار کرد ملک شاه در این موقع 37 یا 38 سال دارد. ابو حمزه گفت در هر صورت یک جوان 15 ساله یا 20 ساله نیست و نزدیک دوره 40 سالگی می باشد، یعنی دوره ای که مرد قدم به مرحله اول شیخوخیت می گذارد و به مقام بلوغ عقلی می رسد. توضیح حاشیه: شیخوخیت به معنی پیری و پیری معنوی می باشد. ادامه متن: من می دانم که در بعضی از اشخاص تا سن 60-70 سالگی عاطفه بر عقل غلبه دارد، ولی آنگونه اشخاص کمیاب هستند و به خصوص در بین سلاطین کمیاب می باشند، چون پادشاهان به مناسبت رسیدگی به امور مملکت رفته رفته طوری تربیت می شوند که در می یابند که نباید عقل را مقهور عاطفه کرد و به خصوص در امور مملکتی باید از عقل پیروی نمود نه از عاطفه. و چون امروز ملک شاه در مرحله ای از عمر به سر می برد که نزدیک 40 سالگی می باشد، بعید نیست که عقل بر عاطفه‌اش غلبه کند و خواجه نظام الملک را به قتل برساند و از این جهت می گویم او را به قتل می رساند که جز وسیله محو این مرد نمی تواند وی را از وزارت برکنار کند، چون خواجه نظام الملک طوری بر کارها مسلط شده که ملک شاه نمی تواند با عزل وی او را برکنار نماید و جز به وسیله قتل قادر به برکنار کردن او نیست. مرد مسافر اظهار کرد این قسمت از گفته تو را میپذیرم و خواجه نظام الملک بر تمام کارها مسلط است و همه حکام و رؤسای قبایل او را میشناسند و روحانیون و بازرگانان او را مرجع حل و فصل اختلافات خود میدانند و امر قشون هم با اوست. خود ملک شاه هم به مناسبت اینکه اهل خوشگذرانی است و قسمتی زیاد از اوقات خود را در شکارگاه ها می گذراند، مردی نیست که بعد از عزل خواجه نظام الملک بتواند به کارهای مملکت رسیدگی کند و هرگاه وزیر دیگر را انتخاب نماید تا مدتی آن وزیر در انظار مردم دارای اهمیت نخواهد بود. معهازو من عقیده ندارم که ملک شاه برای اینکه خواجه نظام الملک را از وزارت برکنار کند او را به قتل برساند، یعنی عقیده دارم که او را از وزارت برکنار نخواهد نمود و تا روزی که این مرد حیات دارد وزیری با اختیار خواهد بود. ابو حمزه گفت ای زبردست، من به اندازه تو از اوضاع خارج اطلاع ندارم و به خصوص از اوضاع دربار ملک شاه بی اطلاع هستم، ولی از طبیعت آدمی با اطلاع می باشم و می دانم که فطرت آدمی این است که وقتی دارای قدرت شد نمی تواند صاحب قدرتی را مقابل خود ببیند که نیروی او نیروی وی را خونسا کند. به عقیده من این یک چیز طبیعی است و ملک شاه تا امروز به مناسبت جوانی و اینکه در آن سن عاطفه بر عقل غلبه دارد حاضر شد که قدرت خواجه نظام الملک را تحمل نماید، ولی اینک که مردی جا افتاده شده و می داند که وی پادشاه است، قدرت خواجه نظام الملک را تحمل نخواهد کرد و او را از بین خواهد برد و هرگاه خود او به فکر نیفتد که خواجه را معدوم نماید دیگران وی را وادار به این کار خواهند کرد. مرد مسافر اظهار کرد در اینکه در دربار ملک شاه صدها نفر بر قدرت و ثروت خواجه نظام الملک رشد میبرند تردیدی وجود ندارد. ابو حمزه گفت آیا تو خود خواجه نظام الملک را دیدی؟ مرد مسافر اظهار کرد من به دفعات او را دیدم ولی قبل از قیامت القیامه. ابو حمزه پرسید او را چگونه یافتی؟ مرد مسافر جواب داد من حاجی نظام الملک را مردی یافتم بسیار متکبر و خودپسند، و با اینکه مداحانش او را دانشمند می‌خوانند، نخوت او برای افرادی چون من قابل تأمل نیست. ابو حمزه گفت: این همان مردی است که تو خود برای من حکایت کردی که در دستگاه ابن کاکویه چقدر متواضع بود و چگونه ارباب رجوع را به خود میپذیرفت. باز تو خود گفتی که او بعد از اینکه وارد خدمت تورغال بیگ شد، خدمات برادرش آلبرسلان را به انجام میرسانید، در صورتی که وظیفش اقتضا نمیکرد که عهده‌دار خدمات او بشود. مرد مسافر گفت: صحیح است.
Thank you.